أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگومون در رابطه با بحث موضوع در علوم کلن اشتهر ان موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه به یک سلسله اشکالات برخورد کرد طبق اصطلاح عوارض ذاتی در منطق مرحوم آخون اصطلاح را عوض کرد گفت ای بلا واسطت فل عروض و بعد دیدیم نه بالاخره به تنهایی مطلب رفع اشکال نمیشه خود مرحوم آخوند آمد یه نوع استدراک کرد که تمایز علوم به تمایز اغراض نه به تمایز موضوعات و لا یرد علیه کذا و کذا به اونجا با سد صغور کلمات مرحوم آخوند سلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم عرض کردیم بررسی کنیم این مطلب رو ریشه‌ای اولا از اونجا شروع کردیم که در علوم مشترکاتش کجاست و ممیزاتش کجا طبق بررسی معمولا مشترکات و ممیزات در محمولاته محمولاتی که در مسائل اون علم هست اون علم یه مجموعه ایست از 100 تا 200 تا 300 تا مسئله مثلا اینا هر کدوم یه موضوع و محمول داره محمولاتش یه قدر مشترکی داره موضوع علم اون محمولات قدر مشترک بین المحمولات و لا ینافی که بگیم در این علم یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه عوارض ذاتی همین قدر مشترک بین المحمولات چرا با اون مقدمه که این عارض ذاتی به این معنا که گفتید به معنای منطقی نه به معنای فلسفی لا فرق فیه بین موضوع و محمول همونطور که محمول عرضون بر موضوع موضوع هم عرضون بر محمول اگر میگیم زیدون قائمون همونطور که قائمون عرضون بر زید به اصطلاح منطقی به همون اصطلاح زیدون هم عرضون بر قائم چرا؟ عرض معناش چیه به اون اصطلاح؟ الخارج عن الشیء المتحد معه فی الوجود چیزی که از ذاتش خارج باشه و در وجود با او متحد باشه اینو اسمش گذاشتید عرض همونطور که محمول از ذات موضوع خارجه و یحمل علیه و متحد معه در وجود خارجی همونطور هم موضوع خارج عن ذات المحمول و متحد معه فی الوجود هر دو طرف این تعریف برش صدق میکنه این عنوان برش صدق میکنه پس این هم یادتون باش که همون چنان که محمولات عرضون بر موضوع موضوع هم عرضون بر محمول حالا اگر آمدیم گفتیم قدر مشترک در یک علم اون قدر مشترک در محمولاته و ممیز علم اونه مشخص علم و ممیزش اونه مشکلی نداره بگیم فهوه موضوع العلم و این موضوعات عرضون علیه، همه از آرزشه.
حالا اینجا تم گفته شما که فرق بین محور و موضوع در ماهیت نیست، یعنی اینا یکی هستن.
ماهیت از چه جهت
میشه هم رو بوبو؟
نه، ماهیت از چه جهت نشد. یه مرتبه چشم رو نبندید. فرق بین موضوع و محمول از نظر ادبی یا از نظر معنا جهات دیگر در اونها نکره نباید باشه، اینا هست سر جا خودش، ولی از این نظری که اینجا بحث میکنی، ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، تا حالا میامدیم قدر مشترک موضوع رو میگرفتیم و مرحوم آخوند میگفت اصلا موضوع علم اون کلی منطبق بر موضوعات مسائل، آمدیم گفتیم نه، موضوع علم قدر مشترک در محموله و منطبق بر موضوعات مسائل هم نیست، بلکه موضوعات مسائل یعرض علی، مشکلی ایجاد نمی کنه. قصودمون از این نظره، چون همونطور بیان و تکرار داریم می کنیم که همونطور که محمول عرضون بر موضوع، موضوع هم عرضون بر محمول، نه به معنای ادبی، از نظر ادبی محمول حمله بر موضوع می شود، بل از نظر منطقی، منطقی میگه محمول ماه و خار عرض ماه و خار جن ان الشیعه متحدون معروف الوجود، همونطور که قیام خار جن ان زیدن متحدون معروف الوجود میشه قائم، همونطور زید هم خار جن ان القیام متحد معه فی الوجود، این تعریف صدقش طرفی نیست، کاری به اون نداریم اصلا، اون میشه مربوط به عرض و جوهر فلسفی، این اصلا اونها اینجا مطرح نیست.
این حرف شما صادق میشه در مصداق در بیرون یکی باشه، چه بگیم حیوان ناطق چه بگیم ناطق،
همین طور هم هست،
اما در بعضی از حمله ها اینطور نیست، در بعضی از حمله ها دو تا مفهوم با هم مخالفن،
چجور
خارج ممکن مصداق یکی نباشه،
چجور این حمل غلطه، حمل نمیشه که
الان، یعنی
اون حاملگیش خرابه، نه
الان همین القائل و مرفوعون،
بله متحدون، وقتی میگی زیدون ضرب، زیدون زیدون فاعلون، زیدون مرفوعون، این دوتا مرفوعون فاعلون متحدان فی الوجود، در وجود خارجی دوتا هم
نه، یکی هم
خلو،
اما موضوعاتی که در بیرون و خارج در
کجا؟
مثلا بگی علم و اصول،
خب
سنت اجماع،
خب همون علم و اصول،
علم فقه، علم سنت اجماع،
کی گفت علم فقه اینو حمل کرد؟ علم فقه چی؟ نه عبارت رو درست کن، یه چیزی خود در آوردی که میگی علی خود روش فکر کن، همیشه در حمل، اون وقتی که صمدیه و بعدم خب به خصوص در معانی و بیان، در حمل یشترت و اتحاد در وجود، حالا اگر اتحاد در ماهیت هم شد که میشه حمل اولی ذاتی، ولی یشترت اتحاد در وجود، بدون اتحاد در وجود نمیشه حمل کرد،
اضافه مفهومی است و وحدت موضوعی،
وحدت مصداقی، بله اتحاد در وجود یعنی وحدت مصداقی، عبارتون اخرى، بنابراین تلخصه، اینا را ببینیم نتیجه بگیریم، تلخصه قدر مشترک در علوم اشتراک محمولاته، و اینجا هم اضافه کنیم که دیروزم آخر بحث اشاره کردیم، البته همین محمولات مثل شجره میمونه، شاخه ها داره، تا کجاش رو بیاییم یک علم قرار بدیم، اینش دیگه همونطور که مرحوم آخوند گفت حرف درستی است، وابسته به اختلاف اغراضه، اون علم رو که تدوین میکنه مدون این چقدر این رو میخواد کجا رو بنا میگذاره و به اصطلاح مشترکات تا کجا رو جزء این علم قرار میده یا غیرش رو خارج از این علم. البته اختصاص هم نداره به اختلاف الاغراض که مرحوم آخون بهش اختصاص داد. اغراض از تدوین علم، یه وقتی نشست فکر کرد راجع به این مطلب میخواییم یه علمی قواعدی تدوین کنیم چنین، اون میشه اختلاف الاغراض. گاهی هم اختلاف در این جهت و اونی که مسبب میشه یه محدودیتی را تا چه اندازه جزء این علم قرار بدهد و دایرش رو کجا بگیرد به یک جهات دیگری، اسباب دیگری. و اون این که مثلا فرض کنید در یه قسمت وسائل تحقیقش وجود نداره، براش مهیا نیست، میاد اونا رو میذاره کنار، اون جایی که وسائل تحقیقش مهیاست اونو یک علم تشکیل میده. گاهی هم اینجوره. در هر حال تشکیل یک علم، محدودیت یک علم هم از نظر جامع مسائل شدن و هم از نظر مایزش بین این و مسائل دیگر، بله وابسته به اغراض و یا اسباب دیگره. این اسباب خارجی باعث میشه که این رو یک علم قرار بده. وقتی این شد یک علم مشترک بین محمولاتش میشه موضوع این علم و دیگه لاینطبق بر موضوعات مسائلش، نه بر موضوعات مسائل دیگه تطبیق نمیکنه. اتحادش با موضوعات مسائل اتحاد عرض و معروض است، نه اتحاد به اصطلاح مصداقی و افرادی عام و مصادیقش برخلاف فرمایش مرحوم آخون. این چه حصیلت البحث. حالا میتونیم بگیم که انه به این بیان جمع بشه بین مطالب مرحوم آخوند و مطالب مشهور، یک مصالحه و جمعی بین این دوتا واقع بشود. هم روی اغراض تکیه می کنیم ولو به زمیمه سایر العوامل، و تکیه برای تمایز علوم روی این حیث هاست. در این حال موضوع هم داره. موضوعش چیه؟ اون قدر مشترک بین المحمولات و اون تعریف هم صحیحه که در هر علمی یبحث و فیه ان عوارض ذاتی اون موضوع، عوارض ذاتیش اینجا میشه موضوعات مسائل. موضوعات مسائل، این موضوعات مسائل عوارض ذاتی اون محمولات، اون مشترک، قدر مشترک بین المحمولات میشود و به این وسیله جمع میشه بین القول. این بحث و گفتگو راجع به قضیه موضوع العلم به طور کلی. از اینجا وارد میشیم به موضوع علم و اصول. فعلا اونی که مورد ابتلا مونه، خب برای بعضی از علوم موضوع علم نحو چیه؟ کلمه و کلام من حیث الاعراب والبنا. موضوع علم صرف چیه؟ کلمه و کلام من سل اشتقاق و الجموع. چنین موضوع علم و اصول چیه؟ حالا به همین تعبیری که گفتیم، قدر مشترک بین محمولات چیه؟ حالا این تعبیر تو کلمات قدما نبود، اونو فعلا ازش چشم پوشی میکنیم. موضوع علم و اصول فرمودند هو الادله الاربعه. بحث در علم اصول درباره ادله اربعه است: کتاب، سنت، اجماع، عقل. البته به یک دید بدوی خوب روشن سر تا سر اصول بحث درباره این هاست، چه مباحث الفاظش چه مباحث اصول عملیش، خبر واحد حجت یا نه، اگر تعارض کرد چه می شود، اگر دلیلی نبود چیه، این حالا بحث عقله، عقل چه حکم می کنه و همچنین موارد دیگر، روایات و آیات و آیا ظاهر آیات حجت یا حجت نیست، امر در ظاهر آیات به چه معناست، نهی به چه معناست، همه مباحث هر چی که فکر کنیم به نحوی مرتبط با ادله اربعه است و اساسش هم این علم اصول از همین جا پیدا شد که ما در فقه نیاز داریم به این ادله اربعه. حالا اولا بیان کنیم این ادله اربعه کجا درسته کجا درست نیست، کجا حجته کجا حجت نیست، تا بعد در فقه ازش استفاده کنیم. پس این فل جمله همه اصول سر تا پاش بحث از ادله اربعه است. حالا گاهی انتصابش به ادله اربعه بلا واسطه است، ظاهر الکتاب حجت مثلا، گاهی انتصابش به ادله اربعه مع الواسطه است، اینا با یک واسطه خبری در بینش. در هر حال این ارتباط شکی نیست. اما فرض اینه شما گفتید که اونهایی از این علم شمرده میشه که از عوارض ذاتی اینها باشد، پس مسائلی که از عوارض ذاتی یکی از ادله اربعه، نمیگیم همه چهارتاش هم با هم، یکی یا از عوارض ذاتی کتاب باشد یا از عوارض ذاتی سنت باشد یا از عوارض ذاتی اجماع باشد یا از عوارض ذاتی عقل، هر بحثی در این رابطه شد می شود جزء علم اصول. حالا سوال، اولین سوال اینجور واقع میشه، شما وقتی میگید موضوع علم اصول ادله اربعه است، آیا ادله اربعه به وصف دلیلیت بعد از اینکه فرض کردید دلیلون حالا میشه موضوع علم اصول؟ فرض دلیلیتش هست اولش؟ اگر اینطور باشه پس بحث درباره حجیت ظواهر کتاب خارج عن العوارض، بحث درباره موضوع وجود الموضوع، عوارض الموضوع ما یتحد و معه وجودن، حالا معنا کردیم یا طبق بیان مرحوم آخوند که به اون نحوه دیگر، ای بلا واسطه فی العروض عارض علیه. اما وقتی میگیم آیا ظاهر کتاب حجت هست یا نه، یعنی دلیلون ام لا، شما فرض کردید موضوع علم اصول کتاب بما هو دلیلون، دلیلونشو درش فرض کردید، پس اگر میایید میگید آیا دلیلون ام لا، این بحثی در ثبوت موضوعه که اصلا این موضوع اینجا هست یا نیست. ها؟ آیا در اینجا دلیلون هست یا نیست؟ این نشد بحثی درباره عوارض، یه عبارت روشن، اینا عوارض بعد فرض الموضوع یعرض علیه، اما اگر در اصل موضوع بحث کنیم که آیا همچین موضوعی وجود دارد یا ندارد، این عوارض نیست، بحث در مورد ثبوت موضوع، وجود موضوع، تحقق موضوع در تعبیر و کلمه‌ای که بگیم، این بحث درباره عوارض نیست. عوارض اونجایی است که یه موضوع مفروض گرفته می شود، اون وقت یحمل علیه یه چیز دیگری خارج اون عن.
طبق مبنای آخوند درسته،
چون شما فرمودید ثبوت رو اینجا در نخه، طبق مبنای آخوندم آرزون، اما آرزون بلا واسطه تنفل عروز،
نه
فل ثبوت، نه فل ثبوت، فل آرزون، ولی آرزون آرز یعنی بعد از او، واقع بر او. خودی کلمه آرز داره داد میزنه به هر جوریش که باشه، اما وقتی که میگه مثلا خودش هست یا نیست، این آرزون چیه؟ هن نوبت به آرزون نرسیده.
در وجود و عدم وجود.
بله، اصل وجود و عدم وجودش مورد بحثه. اینا باید بگیم پس من مباد العلم الاصوله، نه از مسائل علم اصول. مبادی در هر علمی یه سلسله قضایایی است که باید در یک علم دیگری خارج از اینجا ثابت بشه، بعد برسیم به اینجا. اینم میشه از مبادی علم اصول، که اصلا کتاب حجت ظاهر کتاب املا باید بشه از مبادی. اگر مراد از ادله اربعه به وصف دلیلیه باشه، و اگر گفتید نه مرادمون از این ادله اربعه که به عنوان موضوع علم اصول به کار برده می شود نفس واقعیت این هاست، منهای وصف دلیلیتش، خود ظاهر الکتاب، واقعیت ظاهر الکتاب، سنت، اجماع، عقل. بعد اگر صحبت کردیم هل هو دلیل ام لا، دلیل میشه چی؟ عرضون علی. اگر گفتیم الکتاب حجتون، این حجتون میشه عرضون علی، موضوع شد نفس الکتاب. اون وقت فهو حجتون یا حجتون میشه عرضون علی، محمولون علی، متحدون علیه فی الوجود و خارجون عن ذاته، و همچنین در اجماع و عقل و امثال اینها. آیا با این مطلب که بگیم مراد از ادله اربعه نفس این هاست قطع نظر از دلیلیتش، آیا مسئله حل میشه؟ مشکل حل میشه؟ دیگه حالا میتونیم بگیم که همه مسائل علم و اصول از عوارض یکی از این چارتا، این چارتا به ذاته هست، تا بگیم اینا موضوع علم و اصوله؟ نه، باز میبینیم خیلی جاها گیریم، خیلی خیلی تر گیرهای بیشتر. وقتی بحث میکنیم درباره حجیت خبر واحد، سنت که بحث نداریم درباره حجیتش، کتاب و سنت، سنت یعنی قول النبی، فعل النبی، تقریر النبی یا امام، اون که حجت، اون که لا اشکال فی. ما اگر از حجیت خبر واحد بحث میکنیم که یه بحث عمده اصولمونه، این بحث در باره چیه؟ بله آقا؟ حالا پس عارض بر او نیست؟ نه، حالا ببینیم حجتون، اونی که متن سوال و جواب حل خبر الواحد حجتون املا، این سوال و جوابیست که مطرحه. این حجتون مربوط به خبره، نه مربوط به سنت. سنت حجتون بلا اشکال، این میشه مربوط به خبر. یا اگر دو خبر تعارض کرد، کدوم حجته؟ ایل خبرین حجتون اندت تعارض، اینا مربوط عوارض خبره نه عوارض سنت. اینا رو چی کارش کنی؟ یا شهرت حجتون املا، اگر بخواد حجت باشه به ما اینکه کاشف از سنت واقعی باشه قول مثلا امام، اما حجتون خود شهرت که از سنت نیست. اینا چجور میشه عوارض سنت؟ این یک. ب، وقتی میایم در باب براءت استدلال میکنیم به قبح عقاب بلا بیان بر براءت، در بحث حجیت الزن على نحو الحکومه، در بحث ملازمه بین حرمت شیء و مقدمته یا وجوب شیء و مقدمته، اینا دنباله چی میگردیم اونجا؟ موضوع محمول چیه؟ اونجا همه اینه که آیا عقل یحکم بالبراءه ام لا؟ آیا عقل یحکم به حجیت زن على نحو الحکومه ام لا؟ آیا عقل یحکم بالملازمه بین الشیء و مقدمته ام لا؟ خب اگه اینه، آیا عقل یحکم؟ این سوال از وجود حکم عقله، در حالی که عقل رو اومدید یکی از موضوعات گرفتید و باید بحث در عوارض این موضوع بشود. بحث از وجودش که بحث از عوارض نیست. اینجا حکم عقل این چنینی هست یا نیست؟ همه بحثا تو اینا هست.
در مورد خود عقل داریم بحث میکنیم؟
میدونم، نه، در مورد عقل که عقل نداری که بحث بکنی، اون هیچی، داری بحث میکنی در این که عقل اینجا حکمی دارد یا ندارد، در حالی که میگی بحث از عوارض. عوارض یعنی اونی که متحد باشد با او در وجود. کون عوارض؟ اینا هیچ کدوم بحث از عوارض نیست، همه برمیگرده به بحث از وجود. حالا گفتیم مقصودم عقل به ما هو و هو واقعا، آیا اینجا هست یا نیست؟ خب پس اینو چیکارش کنیم؟ اینا آیا جز این مسائل جز علم اصول هست یا نیست؟ این دو
بحث از ثبوت بحث از عوارض نیست.
بله، تکرار فرمودید، درست فرمودید. بله. و باز جیم بنده جیم در باب براءت شرعی، براءت، اشتغال، استصحاب، تخییر، این اصول عملیه شرعیه، اصول عملیه، حالا اینا عقلیش، خلقه شرعیش، همه اینا بحث از وجود حکمش عقل است، که آیا عقل حکم میکنه بالبراءه، حکم میکنه بالاشتغال، حکم میکنه مثلا استصحاب، حکم میکنه به تخییر یا نه. بحث در اینه که آیا عقل در اینجا حکمی، یعنی درکی، مطلبی، حکم عقل هو درکو، آیا عقل اینجا چیزی به این معنا درک میکنه یا نمیکنه. همه بحث در اینه، و الا علا فرض درک حکم عقل که قابل کنار گذاشتن نیست، اون که اش حجیتش من مالا اشکال افی حجیت حکم عقل، چون حکم عقل قطعی یور حجیت حکم عقل، هر جا به حکم عقل رسیدیم حجیتش به چیه؟ به اون حرفی که اول رسائلو که با یه جلد دوم حکم قطعی قطع حجت و حجیتش ذاتیه، اون که بحث درش نیست. همه اینجاها بحث در اینه که آیا چنین درک قطعی برای عقل هست یا نیست، میفهمی یا نمیفهمی. دقیقا معنیش اینه دیگه، حالا میفهمید یا نمیفهمید. خب پس اینها هم باید بگیم خارجون ان مسائل علم الاصول. بحث درباره اجماع، اون چیزی که درباره اجماع بحث میکنه، هر جا بحث درباره اجماع محصل، اجماع محصل یعنی اون اجماعی که بتوند کاشف از رأی امام باشد، آیا من که دارم میگم اجماع، اون واقعا این کاشف وجود دارد یا ندارد؟ بحث در وجود عدم وجود این اجماع، بحث در اجماع منقولم اینه که آیا به قول این آقا اون اجماع ثابت می شود یا نمی شود. اینا هیچ کدوم از عوارض اجماع نیست. می بینیم این نقوض بر این تعریف و بر این بحث واقع می شود. خب اینا هیچ که یه دفعه زمانی مرحوم میرزای قمی مورد سوال قرار گرفت و اشکال و بعد جوابها، و این جوابها همچنین پیشرفت کرد تا به اینجاها رسیدیم. حالا چیکار کنیم با این اشکال؟ موضوع علم اصول چیه؟ ادله اربعه به وصف دلیلیت یه مشکل، به وصف ذاتها و بدون وصف دلیلیت، فقط برای اینکه حالا بحث در دلیلیتش بشه جزء علم اصول، بسیار خوب. اما باز هم این مسائل باقی بود که اینا نه بحث در دلیلیتشه و نه در بحث در عوارض این موضوعات اربعه. چیکار کن؟ در این رابطه باز توجیه شده برای اینکه اینو حل کن. یک توجیه اینه که آقا میگید بحث درباره خبر واحد چیکار داره به سنت؟ سنت واقعی که حجتون بلا اشکال، بحث درباره خبر واحد هم که از عوارض سنت واقعی نیست. حالا چه بگیم حجتون چه بگیم نه؟ گفتیم آقا بحث درباره حجیت خبر واحد یرجع به این که آیا سنت واقعی یستکشف بالخبر الواحد ام لا. موضوع رو قرار میدیم سنت واقعی، قول امام، فعل امام، تقریر امام با خبر واحد یستکشف، اثبات میشه، کشف میشه ام لا. اون وقت این نفی و اثبات برمیگرده به یک عارضی نسبت به سنت واقعی. از سنت الواقعیه یه عارض، یستکشف بالخبر الواحد ثقه. تا این بحث خبر واحد بشود از عوارض سنت واقعی، یا در باب تعادل تراجی یستکشف بالخبر الاشعر یا بالخبر کذا ذل مزیه و امثال اینها، تا بشه از عوارض سنت واقعی. این تمهل هم مورد اشکال شده. حل سنت الواقعیه تثبت بالخبر الواحد، شد تثبت عارض سنت واقعی. ها این بود دیگه. حالا سوال، مرادتون از ثبوت چیه؟ تثبت یعنی چی؟ تثبت یعنی تثبت واقعا خبر واحد که نمیتونه انقلاب در کینونیت ایجاد کنه، یا واقعا هست یا نیست، خبر واحد باشه یا نباشه، اون ثبوت واقعی ربطی به خبر واحد ندارد. یا بگید نه، تثبتو یعنی تثبتو تعبدن، که در این بحثا هم همینه. وقتی میگیم حجیت، معنای حجیت همینه، یعنی انتاب قلب آقفه و و الا فلک عذر متعبدی به این که اگر به این عمل کنی اگر مطابق شد فهو و الا معذوری. معنای این ثبوت ها، حجیت ها، همه جا این بحث تعبدیه. پس بحث درباره خبر واحد این است که آیا اون سنت واقعی تثبت به ثبوت تعبدی بالخبر الواحد ام لا، وقت این بشه از عوارض. نه، اگه اینجور شد این تثبتوی تعبدی ربطی به سنت واقعی نداره، عارض بر او نمی شود. تثبتوی به خبر به تعبدی یعنی لزوم العمل به، تو الان باید به این عمل کنی. سوا ان سنت واقعی باشد یا نباشد، معنای تثبتوی تعبدی اینه. پس چیزی عارض بر سنت واقعی نمی شود. نتیجتا ثبوت واقعی از عوارض سنت نیست، ثبوت تعبدی هم از عوارض خبر. الخبر و یثبت تعبدن، بله، اما نه از عوارض سنت واقعی. پس باز این تمحل هم مسئله را حل نکرد. بله،
قول به تصویب در
بحث، بله، قول به تصویب هم نه، حکمش واقعی میگیره، نه حالا اون سنت را، هر چی که باشه. یعنی یکی از اقوال تصویب اینه که خدا میاد در اینجا حالا الان یه حکم جعل میکنه، کاری به اون نداره. ممکنه و گفته شده که آقا نه، اصلا مرادمون از سنت از اول که میگیم موضوع علم و اصول هو الکتاب و سنه و الاجماع و العقل، موضوع مرادمون از سنت معنای اعمیست، اعم از سنت واقعی و حاکیها و نقلش، اون چی که از پیغمبر یا ائمه صادر شد فعلا قولا تقریرا اون واقع به جای خود، اون چی که تو کتاب وسائل نقل شده اینم سنتون. این سنتی که اینجا میگیم همه اینا رو داریم میگیم. خب موجودینه در کتاب وسائل مثلا یه واقعیاتی است موجودون، حالا داریم بحث میکنیم، اینو موضوع قرار میدیم، اینو میاییم میگذاریم مورد بحث که حل هازا حجتون املا. این حجتون دیگه حالا اینجا چی؟ از عوارض این سنت موجوده فل وسائل، حالا فل وسائل رو به عنوان نمونه میگیم، مثال میگیم. وقتی سنت شد به این معنا، به معنای اعم از سنت واقعی و از حاکی، اون وقت نتیجتاً اینه که آیا این سنت، این سنت اون وقت میگیم حجتون املا. مرحوم آخوند در کفایه این جواب رو که نه پذیرفته که در بعضی از موارد این مشکل رو حل میکنه. اینا دیگه میشه بحث از عوارض و احوال سنت که آیا این روایت حجتون املا. میگیم اذا کان صحیح سند حجتون، اذا کان ضعیف کذا، اذا کان چنین. این مواردش رو، احکامش رو که بیان میکنیم حجتون املا، اینا میشه همه از عوارض این سنت به این معنا. مرحوم آخوند اینو میپذیره و میگه ولی بعد میگه بحث درباره بعضی از نقوض دیگری که اول گفتیم باقی میمونه. حالا سنت رو اومدید توسعه دادید به این معنا، اما درباره حکم عقل، عقل که میگید خب موضوع حکمش کجاست که موضوع باشه و محمول داشته باشید؟ همه جا هر جا صحبت حکم عقله، بحث از وجودشه، بحث از ثبوت موضوعه، اونا باقی میمونه، اون اشکالات سر جای خودش. ولی حالا سوال اینه آیا واقعا همین تمهل، همین مقداری رو هم که مرحوم آخوند پذیرفته، آیا حل میکنه یا نه؟ بله حل میکنه، روی مبنای بله خود مرحوم آخوند که گفت عوارض ذاتی یعنی کل ما یعرض علی الشیء بلا واسطه فی العروض، و اگر اینجا رو حل کرد در اون نقوض دیگه هم که مرحوم آخوند تکرار میکنه میگه فیبقى الاشکال در اون غیر واحد از اونهای دیگر در مباحث الفاظ و جملت من غیرها، نه اونا رو هم رو این مبنا که بگیم مراد از عوارض بلا واسطه فی العروض، مرحوم آخوند باید ملتزم بشه که اشکالات رو در اونجا هم برطرف میکنه، برای اینکه مقصود بلا واسطه در عروض همه اون موارد هم همین طور هست. اما اگر اونو نگفتیم، گفتیم عارض یعنی ما هو خارج عن الشیء و متحد معه فی الوجود، اون وقت اون نقوض دیگه باقی میمونه، مسائل عقلی و مستقلات و امثال اینها باقی است. لذا مرحوم آخوند التجع به اینجا که میرسه یه جور دیگهش میکنه بحث را، که موضوع علم الاصول هو الکلی المنطبق على موضوعات مسائل المتشتته. ما الان تو علم اصول فرض کنید 300 تا مسئله داریم، توی این مسائل موضوعاتش رو مبنای خودش یه مشترکی داره که به نسبه به اینها العموم و مصداق کلی منطبق على مصادیق المتشتته، ولو نمیدونیم اون چی چیه. یک بار منکرش کی گفت موضوع علم اصول هو الادله الاربعه تا بیاید توش گیر کنید بلا وصف دلیلیت، ما وصف دلیلیت یا سنت چیه فلان و بیست. نه ما نمیدونیم چیه، ولی بالاخره این موضوعات مسائل متشتته، این 200 تا 300 تا مسئله در یک موضوع با هم مشترکن، خب موضوع علم الاصول ولو نمیدانیم و ان لم یکن له عنوان خاص و ان اسم مخصوص لا خصوص الادله الاربعه بما هي ولا به وصف دلیلیتها، که نشد مشکلات رو حل کنیم، به هر طرف که زدیم از هر طرف جمع کردیم یا توسعه دادیم نشد مشکلات رو حل کنیم، ولی که لبن میدانیم یه قدر مشترکی توی این موضوعات هست، خب موضوع علم الاصول ولو اسمش و عنوانش رو ندونیم آقای دیانت که بابا اهل عنوان نیست تا عنوان خواسته باشه. این طور نیست آقای دیانت؟ حرف مرحوم آخوند تا به اینجا میکشه و بعد از همین جا بالمناسبه وارد تعریف علم اصول میشه، میگه و یؤید ذلک. این که گفتن درباره تعریف علم اصول، علم اصول چیه؟ اینه که العلم بالقواعد الممهدت الاستنباط الاحکام الشرعیه. القواعد الممهده یک عام، هر چی بیاد تو این به اصطلاح دایره بیاد تو این خرجین قرار بگیره من علم الاصول و اون چیزی که مشترک دو همه ایناست هو الموضوع، ولی اون رو ندانی. خب حالا دنباله بحث در اینجا و در قسمت انشالله فردا بیاری خداوند.